بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. حزب اعتماد ملی خواهان انتخابات آزاد و اجازه برگزاری تظاهرات شد. دیدبان حقوق بشر موقعیت در ایران را یک بحران انسانی دانست. و تعدادی از کارگردانان سرشناس جهان جشنواره فیلم فجر را تحریم کردند. دوشنبه 5 بهمن 1388 برابر با 25 ژانویه 2010. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مجله بامدادی رادیو فردا، مجله‌ای با خبر، گزارش، گفتگو درباره رویدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی در ایران و جهان. اما اول خبرها با شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. بر پایه گزارش خبرگزاری سهام نیوز، روابط عمومی حزب اعتماد ملی با انتشار اطلاعیه خواهان برگزاری انتخابات آزاد و اجازه برپایی تظاهرات شد. این اطلاعیه پس از دیدار مهدی کروبی با خانواده علیرضا بهشتی منتشر می شود. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. دیدبان حقوق بشر در یک کنفرانس خبری در دبی گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را منتشر کرد. در طول این کنفرانس جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری، به زندانی کردن فعالان مدنی در ایران اشاره کرد و گفت دولت از این راه به مرعوب ساختن کسانی پرداخته که صدای خود را علیه ظلم و بیداد بلند کردند. دیدبان حقوق بشر همچنین با اشاره به تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات میگوید واکنش دولت جمهوری اسلامی اکنون به مصیبتی در عرصه نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. در حالی که جشنواره فیلم فجر در ایران آغاز شده است، یک روزنامه بریتانیایی از کارگردانان سرشناس بریتانیایی به عنوان پیشتازان تحریم این جشنواره در جهان یاد کرده است. همزمان با آغاز به کار جشنواره فیلم فجر در ایران، روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در سایت اینترنتی خود درباره تحریم جشنواره فجر از سوی چند تن از کارگردانان برجسته جهان نوشته است. کن لوچ و پیتر بروک از جمله شخصیت‌های برجسته هنری غربی هستند که به رژیم ایران اطلاع داده‌اند در اعتراض به سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات از شرکت در جشنواره فیلم فجر خودداری خواهند کرد. و خبر آخرین که در سرمقاله روز یک شنبه ارگان حزب کمونیست چین، آمریکا متهم شده است که با بهره‌گیری از ارتش سایبری و تیپ هکرها در نارامی‌های ایران دست دارد. ارگان حزب کمونیست چین همچنین تاکید کرده است که ایالات متحده تحت لوای آزادی اینترنت کنترل آن را در دست گرفته است.
ممنون از شما شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها. و اما در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا، چین میگوید ارتش سایبری آمریکا مسئول ناآرامی‌های ایران است. یک کارشناس رسانه به رادیو فردا میگوید
این درس تازه‌ای است که دولت چین به دولت‌های کشورهایی میده در غیر من که در اونها آزادی سیاسی وجود نداره.
صبح شده و شما بیدارید، اما چه کسی خواب است؟ پاسخ به این پرسش در مرور بر جدال لفظی میان حزب اعتماد ملی و روزنامه کیهان، در کنار نگاه به روزنامه‌های امروز ایران و گزارش اقتصادی روز درباره بست اقتصاد ایران و مشکل تورم، جلد 12 کتاب کوچه احمد شاملو کی چاپ خواهد شد؟ آیا چاپ خواهد شد؟ اختلاف نظر بر سر حرف چه میان ناشر و همسر شاعر؟ و آفریقا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و البته استرالیا زیر ذره‌بین حبیب روشنزاده در گزارش ورزشی امروز رادیو فردا. ارگان حزب کمونیست چین آمریکا را متهم کرده که با بهره‌گیری از ارتش سایبری و تیپ هکرها در ناآرامی‌های ایران دست دارد. این موضع‌گیری در حالی ابراز می‌شود که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته از سانسور اینترنت در چین و دیگر نقاط جهان انتقاد کرد و خواستار بست آزادی در این عرصه شد. این مسئله را با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و کارشناس امور رسانه در واشنگتن در میان گذاشتیم. به نظر آقای گرگین، این اظهار نظر مقام‌های چینی واکنشی به گفته‌های خانم کلینتون و همچنین اهداف وسیع‌تری است که چین دنبال می‌کند. ایرج گرگین:
به عقیده من در درجه اولین پاسخ چین به انتقادهای اخیر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره سانسور اینترنت در چین است. من معتقدم که روزنامه خلق، ارگان حزب کمونیست چین، سیاست دولت چین رو منعکس میکنه. بنابراین اشاره‌ای که به حملات ارتش سایبری آمریکا و ایجاد ناآرامی در ایران میزنه از یک سو با سیاست که چین در شورای امنیت داره و طبیعتا میدونیم که وتو میکنه تصمیماتی رو که ممکن در زمینه تحریم های شدید اقتصادی ایران گرفته بشه، از سوی دیگر شاید نشون دهنده این هست که چین مناسبات به هر حال نزدیکتری با کشور آسیایی تاریخی ایران میخواد برقرار کنه. بنابراین من واقعا ابعاد این رو وسیع تر از فقط یک جنگ یا یک کلمات و حرفهای مربوط به اینترنت و غیره میدونم.
هیلاری کلینتون در سخنان خود حمله سختی به چین کرده و این کشور را به خاطر سیاست‌های اینترنتیش مورد انتقاد قرار داده بود و روزنامه خلق چین اظهار نظری کرده که به گفته آقای گرگین حتی میتواند از سوی یک مقام جمهوری اسلامی عنوان شود.
اشاره روزنامه خلق، ارگان حزب کمونیست چین، به ایران و حمله ارتش سایبری آمریکا و یوتیوب و توییتر که گویا در جریان انتخابات ایران به گفته اونها عامل نارامی بودند، مطلب بسیار عجیبی است و تنها میتونه از زبان یک مقام دولت کنونی ایران واقعا این حرف گفته بشه، چون همه میدونن که در آمریکا وسایل ارتباطی این گونه وسایل در دست دولت نیستن و بیش از همه خود دولت‌ها و شخصیت‌های کشوری گاه حتی به افراد مورد حمله شبکه‌های سایبری به اصطلاح از جمله یوتیوب و توییتر قرار می‌گیرن. همونطور که گفتم نوشته روزنامه خلق درست میتونه حرفی باشه که از زبان یک مقام دولت کنونی ایران برای جلوگیری از آزادی رساندن اطلاعات زده شده باشه.
به گفته آقای گرگین میتوان از موضع چین حتی اینگونه نتیجه گیری کرد که فناوری‌های ارتباطی ممکن است از این به بعد به جای افشاگری و اطلاع رسانی به ابزاری از سوی دولت‌های سرکوبگر تبدیل شوند.
وزیر خارجه آمریکا در سخنانش اونطور که من دیدم اسم چند کشور دیگر رو هم برد و اما به نظر من به مسئله مهم اشاره کرد که بی سابقه بود، اون این بود که تکنولوژی‌های ارتباطی ممکن از طرف دولت‌ها برای سرکوب مخالفان از این بعد مورد استفاده قرار بگیره. به نظرم این موضوع تازه و جالبی است، چون تاکنون این دولت‌ها بودند که مورد حمله به اصطلاح سایبرها شبکه اینترنت قرار می گرفتن. این درس تازه است که دولت چین به دولت‌های کشورهایی میده به قید من که در اونها آزادی سیاسی وجود نداره و این درس این هست که نگران نباشید. اگه اینترنت تا به حال برای فاش کردن نقض حقوق بشر یا سانسور و محدودیت‌های سیاسی از طرف مخالفان دولت‌ها قرار می گرفت، از این بعد دولت‌ها میتونن مقابله به مثل کنن و این وسایل رو علیه مخالفانشون به کار ببرن.
ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و کارشناس امور رسانه در واشنگتن، به پارسا شمس از رادیو فردا پاسخ می‌گفت. و در ایران، حزب اعتماد ملی که زیر نظر مهدی کروبی یکی از دو نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد روز یکشنبه به مطلب یکی از روزنامه‌های هوادار دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری انتخابات آزاد و صدور اجازه برای برگزاری تجمع آزاد و امن برای منتقدان شد. آن کسانی خوابند و هنوز بیدار نشدند که جمعیت 3 میلیونی مردم را در 25 خرداد ندیدند و سکوت بامعنای آنها را نشنیدند. تعبیر آگاهان سیاسی از این جمله، پاسخ تلویحی حزب اعتماد ملی به انتقاد روزنامه کیهان از رهبر این حزب مهدی کروبی. روزنامه کیهان در شماره روز شنبه 4 بهمن ماه در واکنشی به اظهارات آقای کروبی در دیدار با خانواده علیرضا بهشتی که گفته بود برای اولین بار بعد از انقلاب پل ارتباطی ما با سیستم برای حل مشکل زندانیان قطع شده نوشت، ظاهراً او 7-8 ماه خواب بوده و تازه بیدار شده و فهمیده چه خبط بزرگی کرده است. حزب اعتماد ملی در واکنش خود افزوده است آن کسانی خواهند که به رغم کشتار در بازداشتگاه کهریزک که ننگی برای این انقلاب شد، عامل اصلی آن را در کنار خود می نشانند و از او تقدیر می کنند و در مسئولیت آهنی قرار می دهند. آیا می خواهید بدانید که دیگر چه کسانی خوابند و چه زمانی وقت بیداری آنهاست؟ اشاره حزب اعتماد ملی به سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران است که در گزارش مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم اصلی حوادث کهریزک معرفی شده است. آقای مرتضوی اخیراً با حکم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده گرفته است. حزب اعتماد ملی در بخش دیگری از پاسخ خود گفته است انتخابات آزاد برگزار کنید یا اجازه برگزاری یک تجمع آزاد و امن به هواداران آقایان کروبی و موسوی بدهید تا ببینید مردم چگونه بیدارتان می کنند. به نوشته این تشکل سیاسی، آقای کروبی محکم و استوار ایستاده و برای تمامی سخنان خود سند دارد. مهدی کروبی که در انتخابات روز 22 خرداد نامزد مقام ریاست جمهوری بود، در سالهای گذشته به عنوان یکی از ریش سفیدان جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران شناخته می شد که در رایزنی با مقام‌های دولتی و قضایی تلاش می‌کرد تا زمینه آزادی زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی را فراهم کند. او در ماه‌های گذشته دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که اقدام به آزار و اذیت جنسی برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات کردند و گزارش‌های مربوط به آن را هم علنی کرد. به دنبال حوادث پس از انتخابات، نیروها و رسانه‌های نزدیک به دولت حملات شدیدی به مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج اعلام شده انتخابات آغاز کردند و در تجمع مخالفان این دو برای آنها درخواست بازداشت و حکم اعدام شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اکنون شاهین بشیری روزنامه های امروز صبح ایران را برای من ورق می زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد در گزارشی از بازتاب افشای خبر چهارمین مرگ بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک نوشته اضافه شدن نام رامین آقازاده قهرمانی به فهرست کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک مجلس را به غفلت و مصالحه کاری در پیگیری حوادث پس از انتخابات متهم می‌کند. به نوشته این روزنامه با مشاهده پرونده مرگ رامین آقازاده قهرمانی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به خاطر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک، صحت و دقت گزارش کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات محل تردید واقع شد. روزنامه کیهان در یادداشتی مقام‌های بانک مرکزی ایران را به خاطر لغو سقف زمانی دریافت اسکناس‌های شعارنویسی شده به طراحی توطئه علیه نظام متهم کرده است. حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در این روزنامه با ادعای اینکه شعارنویسی روی اوراق بهادار یکی از دستورالعمل‌هایی است که تئوریسین‌های جنگ نرم به پیاده نظام خود توصیه می‌کنند، در ادامه با اشاره به سخنان روز یک شنبه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر لغو سقف زمانی برای جمع‌آوری اسکناس‌های شعارنویسی شده، خواستار برخورد امنیتی با این تصمیم بانک مرکزی شد. این روزنامه به طور تلویحی با نقل رویداد مشابهی در دوره آیت الله خمینی، رئیس کل بانک مرکزی را به برخورد انقلابی و روشن کردن تکلیف تهدید کرده است. روزنامه تهران امروز در سرمقاله روز دوشنبه خود با عنوان بحران در صنعت حمل و نقل کشور نوشته مدت هاست که زنگ خطر در وزارت راه و ترابری به صدا درآمده است، اما گویا این علائم هشدار دهنده چندان که باید و شاید جدی گرفته نمی شوند. این روزنامه با اشاره به اینکه روز یک شنبه هواپیمای توپولوف 154 در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دچار سانحه شد و روز پیش از آن قطار توربوترن مشهد تهران از ریل خارج گردید، نوشته بروز سوانح متعدد هوایی نشان از یک بحران جدی دارد، گرچه این بحران فقط منحصر به سامانه‌های حمل و نقل هوایی کشور نیست. سوانح ریلی و مهمتر از آن بروز سوانح پرشمار جاده‌ای در مجموع تصویری ناخوشایند از کل سامانه‌های حمل و نقل داخلی در پیش چشم ارائه می‌کنند. روزنامه آفتاب یزد از قول معاون پشتیبانی اکتشاف شرکت ملی نفت نوشته اگر نظام هماهنگ اجرا شود صنعت نفت ورشکست می شود. به نوشته این روزنامه، این مقام مسئول در شرکت ملی نفت از احتمال رکود صنعت نفت در 10 سال آینده به علت کم توجهی مسئولان به این صنعت خبر داده و گفته در چند سال اخیر تعداد قابل توجهی از کارکنان در حال خروج از صنعت نفت هستند که بزرگترین زنگ خطری است که باید به آن توجه شود.
و محافل اقتصادی تهران بودجه 1389 کل کشور را که دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به مجلس تقدیم کرد انبساطی و تورمزا توصیف کردند. نگاهی به مهمترین نکات بودجه سال آینده خورشیدی در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم دیروز بودجه 1389 کل کشور را که نخستین بودجه دوره دوم ریاست جمهوری اوست به مجلس تقدیم کرد. بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل می شود. نخست بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه و دوم بودجه شرکت های دولتی. در لایحه‌ای که دیروز به مجلس تقدیم شد حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده 368 هزار میلیارد تومان است که 129 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و 239 هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی است. با توجه به رشد 32% بودجه کل کشور و رشد 33% بودجه عمومی، البته بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، بخشی از محافل اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله محمد رضا خباز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نیز بعضی از رسانه‌های بامداد امروز تهران بودجه 1389 را انبساطی و در نتیجه تورمزا توصیف کردند. این به معنای تردید در سخنان محمود احمدی نژاد است که دیروز در مجلس وعده داد نرخ تورم را تا 2.5 سال دیگر به زیر 5% خواهد رساند. البته رئیس دولت وعده خود را به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موکول کرد که این بحث دیگری است. مهمترین نکته در بودجه سالانه ایران به دلیل وابستگی شدید آن به نفت، قیمتی است که برای درآمد دولت از محل صدور هر بشکه نفت در نظر گرفته شده. بودجه 1389 بر اساس نفت بشکه‌ای 60 دلار بسته شده، 22 دلار و 50 سنت بیش از سال گذشته. این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به رونق بازار نفت در سال آینده خورشیدی و یا دست کم ثبات آن امید بسته است و در این زمینه در خوشبینی سازمان اوپک و بسیاری دیگر از کشورهای صادرکننده نفت شریک است. با این حال تجربه نشان می‌دهد که بازار نفت بسیاری از پیش‌بینی‌ها را برهم می‌زند. بودجه 1389 قاعدتاً نخستین بودجه سال اول برنامه 5 ساله پنجم است. با این حال رابطه میان این دو متن پادر هواست، زیرا به گفته منابع موثق تهران امکان اینکه مجلس بررسی برنامه پنجم را فعلا رها سازد و آن را به سال آینده موکول کند به شدت بالا گرفته و حتی از تمدید برنامه چهارم سخن می رود. البته این رویدادی مهم نخواهد بود، زیرا به نظر می رسد که در جمهوری اسلامی هدف از تدارک و تصویب برنامه الزاماً اجرایان نیست.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:19. و سرکی به جهان فرهنگ. ناشر کتاب کوچه یکی از آثار احمد شاملو، شاعر، محقق و مترجم فقید ایرانی، می گوید چاپ این کتاب به دلیل عدم همکاری همسر این شاعر متوقف شده است. گزارش آزاده اسدی.
کتاب کوچه فرهنگنامه است از احمد شاملو، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی که در چندین جلد به عنوان دایره‌المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران شامل اصطلاحات، تعبیرات و ضرب المثل‌های فارسی تدوین شده است. آقای شاملو سالهای زیادی از زندگیش را همراه با آیدا سرکسیان، همسرش، صرف گردآوری و تدوین این کتاب کرد. چندین جلد از کوچه در زمان حیات آقای شاملو منتشر شد. این کتاب هنوز ناقص است و چندین سال پیش شماره 11 آن با حرف جیم منتشر شده است. مهرزاد کاظم‌زاده، ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار، در مورد دلایل منتشر نشدن جلد 12 کتاب کوچه به رادیو فردا میگوید:
بعد از فوت های شاملو قرار بود که به اصطلاح پیشه در اختیار ناشر گذاشته بشه. با توجه به اینکه خانم آیدا میگفتن اینا ناقص هستش، به طور که من میدونم به حرف ه شاملو کار کرده بود و حالا ممکنه تک توک فیشی اون وسط ناقص بوده باشه، من وقتی اضافه کردن حرف چ رو که الان نسخه از اون پیش من هست نگاه که کردم، دیدم که مقدارش مال شاملو نیست، خود خانم آیدا نوشته با تیمی که خودش تشکیل داده. بعد بهشون پیشنهاد کردم که خانم اینا درست نیست، من جدا هم کردم حتی مال خانم آیدا رو، گفتم یه تیمی تشکیل بشه این فیشای شما رو ببینه، اگر پذیرفتن که درست است من چاپ میکنم، اگر گفتن که اینا بعضیش درست نیست باید شما ما رو خط بزنید. چون قبول کردن و بعد زیر بار نرفتن.
آقای پاشایی، سرپرست آثار شاملو و وکیل تامل اختیار تألیف آثار این شاعر، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد:
وقتی روی کتاب کوچه کار میکنن، که خانم شاملو کار میکرده، بعد از مرگ ایشون هم این کار رو ادامه دادن و مدعی نبودن اینها کارهای من است، ایشون هم به عنوان کارهای شاملو با همکاری خوش همین کاری که قبلا میکردن گیرن، در قبل در نهایت آقای شاملو انشایی مینوشتن و ضمناً آقای شاملو انشای خانم شاملو هم قبول داشتن، مقرر به خود من گفتن. یادمی 30 سال با یه نفر کار کنه صلاحیت لازم همکاری با اون آدم رو پیدا میکنه یا نه؟
مدیر انتشارات مازیار اما معتقد است نصر کوچه تغییر کرده است.
این نصر آقای شاملو رو من خوب میشناسم. چیزی که آقای شاملو تعریف میکنه به قدری جملاتش زیباست که نهایت نداره. مختصر و مفید. شما بیاید ببینید چیز نصر معمولیه که روز درازی کرده و غلط هم است، نمیتونید از کار شاملو تشخیص بدین؟ این به راحتی قابل تشخیص، خودش هم قبول داره، خودش هم انکار نمیکنه.
این پاشایی، سرپرست آثار شاملو، مؤلف و محقق:
این آقایی که نرفه زده اصلا صلاحیت علمی رو نداره، به ایشون مربوط نیست. کتابی چاپ میکنن با مسئولیت آقای شاملو، چون فیشها مقداریش آقای شاملو کار کرده، مقداریش رو اسم فقط یه فیشه، بعد ایشون بعدها روی نوشته های آقای شاملو کار کردن، روی کتاب های دیگه فیش کردن، در آوردن بهش اضافه میکنن، همان تو مسیر کتاب کوچه است. گیرم انشای خانم شاملو با آقای شاملو فرق کنه. کی گفته ایشون میخوان جای آقای شاملو بگن؟ آقای شاملو تا زنده بود کار خانم شاملو رو قبول داشت. من تایید میکنم انشای ایشون نیست. خب نباید باشه. ما الان کتابی داریم آماده میکنیم انشای آقای شاملو رو عوض میکنیم، امروزی ترش میکنیم. این شعر نیست آخه، اگه شعر بود تق میدیم به ایشون. حالا فرض کنیم هم ایشون نخوان، در میارن اونا رو، فرض کنیم اگه ناشر چین حقی داشته باشه، بنده این فیشا همه نیمه کاره است. ما حدود 80,000 فیش داریم، فیش چاپ نشده. فیشای کتاب کوچه رو باید روش کار کرد. کی باید کار کنه؟ اشخاص گوناگون. خانم شاملو 30 سال داره با آقای شاملو کار میکنه. فکر میکنید بلد نیست؟ من فقط چایی میبرده، چایی میبرده. چرا آقای شاملو در حیاتشون پشت جلد کتاب و همین آقا چاپ کرده نوشتن با همکاری آیدا شاملو؟ واقعا شما فکر میکنه همکار در کتاب کوچه یعنی چه کاری میکنه؟ اینا گردآوریه، اینا کار عجیب غریبی نیست، اینا یه آموزش میخواد، دقت میخواد، صبوری میخواد. آقای شاملو ما رو انتخاب کرده.
روش تنظیم کتاب کوچه سال 1347 توسط آقای پاشایی تدوین شد و همه پیگیری های نشر کتاب به عهده ایشان بوده است. آقای شاملو در قراردادی در سال 1368 دو سرپرست برای نظارت و بررسی کیفیت کتاب معرفی کرده بود: آیدا و پاشایی. محسن عمادی، ناشر انحصاری و دائمی الکترونیکی آثار شاملو، در این زمینه به رادیو فردا توضیح می‌دهد:
خود آیدا یکی از مؤلفین کتابه، در خود کتاب ذکر شده، کتاب به خود خانم آیدا هم تقدیم شده و بنابراین بیش از هر کسی به شیوه کار شاملو مسلطه. از یه طرف دیگه یکی دیگه از سرپرستان آقای پاشایی خودش تنظیم کننده متد کتاب کوچه بوده، بنابراین من نمی‌دونم آقای کاظم‌زاده بر اساس چه صلاحیت علمی و توانایی علمی می‌خوان در واقع خانم آیدا رو زیر سوال ببرن و کار ایشون رو.
به گفته یه محسن عمادی که از سال 1377 اجازه انحصاری و دائمی انتشار الکترونیکی هر گونه اثر از احمد شاملو را طبق قراردادی با این شاعر دارد، راه حل ادامه چاپ و انتشار کتاب کوچه چیز دیگری است.
من به صورت الکترونیکی کلیه فیش‌های کتاب کوچه رو منتشر میکنم، ولی پیشاپیش نکته رو که اعلام میکنم اینه که به لحاظ هم جایگاه علمی خودم، هم آشنایی خودم با متد کتاب کوچه و هم درگیر بودن خودم به عنوان یکی از ناشران آقای شاملو، به لحاظ دیگه من و آقای کاظم‌زاده توی سخت قرار میذاره به عنوان دو تا ناشر. من این نکته رو عنوان میکنم که هر کتابی از آقای شاملو اگر تحت نظارت آقای پاشایی و خانم آیدا نشده باشه، از نظر منی که یکی از ناشران صلاحیت فنی نداره و متن رو تایید نمی‌کنم. آقای کاظم‌زاده مفاد قراردادشون فقط انتشار کلاسیکه. در مفاد قراردادشون هیچ چه ذکری راجع به انتشارات الکترونیکی نشده. غیر از این هم آقای شاملو نظرشون بر این بوده و این رو تفکیک کردن و بنابراین بخش انتشار الکترونیکی کتاب کوچه بر اختیار انتشارات مازیار نخواهد بود هرگز.
حدود 9 سال از فوت احمد شاملو می‌گذرد. در این مدت بیشترین خبرهایی که در مورد این شاعر منتشر شد به بحث‌هایی در مورد مسائل مشابهی برمیگشت که کمتر توانسته مخاطبان و دوستداران این شاعر و مترجم را اغنا کند.
آزاده اسدی، کتاب کوچه در بنبست چاپ. به این گونه رویدادها علاقه‌مندید؟ شنیدن هفته‌نامه فرهنگی رادیو فردا را از یاد نبرید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
و آفریقا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و البته استرالیا زیر ذره‌بین فریدون غریب، نه حبیب روشنزاده چنان که قبلا به سهو و اشتباه گفتم، زیر ذره‌بین فریبرز غریب در گزارش ورزشی امروز.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال آنگولا میزبان مسابقات جام ملت‌های آفریقا 2010 با شکست در مقابل غنا از گردونه این مسابقات کنار رفت. یک شنبه شب و در آغاز دور یک چهارم پایانی 27مین دوره مسابقات جام ملت‌های قاره سیاه، آنگولا میزبان بازی‌ها در ورزشگاه شهر لواندا در برابر غنا با یک گل تسلیم شد و از ادامه این بازی‌ها باز ماند. در دیدار دیگر مرحله یک چهارم که یک شنبه شب انجام شد، تیم ملی فوتبال الجزایر در وقت اضافی 3-2 ساحل آج را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. دو بازی دیگر مرحله یک چهارم پایانی امشب در برنامه است که طی آن زامبیا با نیجریه و مصر با کامرون به دیدار یکدیگر خواهند رفت. در ادامه مسابقات تنیس اوپن استرالیا روز یکشنبه 4 مسابقه از دور یک هشتم نهایی انجام شد که طی آنها رافائل نادال اسپانیایی، ماریون سیلیچ کروات، اندی مورای بریتانیایی و اندی رادیچ آمریکایی حریفان خود را شکست دادند و به یک چهارم پایانی رسیدند. امروز در ادامه مرحله یک هشتم نهایی مردان در مهمترین بازی، روژه فدرر سوئیسی سید اول تنیس جهان در مقابل لیتون هویت تنیسبازی از کشور میزبان به میدان می رود. تیم اینتر میلان فاتح بازی بزرگ فوتبال باشگاهی ایتالیا شد. در آخرین بازی از هفته 21 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا در شهرآورد شهر میلان که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران انجام شد، اینتر میلان با 2 گل از سد آس میلان گذشت تا با فاصله نسبتاً زیاد در جدول با تیم دوم به عنوان بخت اول قهرمانی پرچمدار باقی بماند. در جدول رده‌بندی اینتر با 49 و میلان با 40 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم هستند. تیم فوتبال آرسنال مدعی قهرمانی در لیگ برتر انگلیس با تحمل شکست برابر استوک سیتی از گردونه مسابقات جام حذفی اف ای کاپ خارج شد. در ادامه دور چهارم این بازی‌ها عصر یکشنبه آرسنال با حساب 1-3 در برابر استوک سیتی به زانو درآمد و از ادامه مسابقات حذفی کنار رفت. در بازی دیگر روز یکشنبه منچستر سیتی با نتیجه 4-2 تیم دست دومی اسکانتروب یونایتد را شکست داد و راهی دور بعد شد. و تیم فوتبال بایر لورکوزن با پیروزی 3-0 در خانه هوفنهایم به صدر جدول رده‌بندی بوندسلیگا صعود کرد و بایر مونیخ را به مکان دوم فرستاد. در بازی دیگر روز یکشنبه وولفسبورگ قهرمان فصل پیش بوندسلیگا در زمین خودش در یک بازی 5 گله با نتیجه 2-3 در برابر کلن تسلیم شد و به رده دهم جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی مجله بامدادی رادیو فردا را می‌بندیم تا مجله صبحگاهی 30 دقیقه ترانه‌های متنوع از رادیو فردا. با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اتهامات شما دائر بر محاربه از طریق هواداری، ارتباط و همکاری عالمانه و عامدانه و مؤثر با گروهک تروریستی منافقین.
The entire world stands with the government and the people of Haiti, for in Haiti's devastation we all see the common humanity that we share.
اما با انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین.
موسیقی آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم و کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره. اینجا هیشگی سر جایش نیست، خلبان جشن عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جرف باشی تا بری تو تلویزیون، دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخیه برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا هیشی سر جاش نیست، مهندسا زدن تو کار واردات و ساده، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام، مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورش رو داری ولی هیچ کی سر جاش نیست، اینجا همه همه موجود هست ولی کسی سر جاش نیست. حالا اونه که کاری بلدن همشون بیکارن، مسئولین زیر ربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار، اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدمای حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، نمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس، مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن، دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرمش، قهرمانای دختربازی، The Babadi. چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دفرسی؟
تازه ها از رادیو فردا.
شبکه تلویزیونی ABC آمریکا دوم فوریه امسال رسماً و طی مراسم مفصلی ششمین فصل از سریال پرطرفدار لاست یا گمشده را افتتاح می کند. این شبکه در آن روز قسمت نخست از آخرین فصل این سریال را به مدت 3 ساعت پخش خواهد کرد. نمایش این سریال از سال 2004 آغاز شده و تا کنون 5 فصل از این سریال هیجان برانگیز پخش شده است. این سریال داستان سقوط هواپیمایی در یک جزیره دورافتاده است که مسافران بر جای مانده هواپیما با اتفاقات مرموزی در این جزیره روبرو می شوند. تهیه کنندگان شبکه ABC اعلام کردند که آخرین فصل از این سریال پایانی شکاور خواهد داشت. در روزهای اخیر طرفداران سریال لاست نگران آن بودند که سخنرانی سالانه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور پخش افتتاحیه این سریال را به تأخیر بیاندازد. سخنگوی کاخ سفید اما اخیراً به طور رسمی اعلام کرد که این سخنرانی به گونه‌ای برنامه ریزی شده تا تداخلی با افتتاحیه این سریال نداشته باشد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خوشبینی به دنیا بنگری، غصه را رها کنیم مژده شادی آوری. بیا به قشنگی‌های زندگی نظر کنیم، روی بال آرزو به شهر عشق سفر کنیم. بیا از هرچی غم فرار کنیم، بیا پاییز دگو بهار کنیم. لحظه های عمر ما زود گذره، با یه چشم غم زدن میگذره. پس چه خندو چه گلو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گلو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. نخوریم قصه برای بیش و کم، بیا از هرچی غم فرار کنیم، بیا پاییز دل و بهار کنیم. لحظه های عمر ما زود گذره، با یه چشم به غم زدن میگذره. پس چه خندو چه گلو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گلو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. دنیا وفا نداره، چشمش حیا نداره، با غم نارفیق ما و شما نداره. اگه بروش بخندی به روی تو میخنده، وگر نتیر روزی چونو چرا نداره. پس چه خندو چه گلو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گریو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باشه دنیا. چه گریو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون. سرانجام به کامت باشه دنیا. چه خندو چه گلو داره میگذره عمرو، خودت رو نرنجون به کامت باشه دنیا.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
رادیو فردا.
Me.
خبر دارم یار میاد، محرم اسرار میاد، دل تو دلم نیست چه کنم، دل بر و دلدار میاد، اون گل خندون میاد، عزیزتر از جون میاد، قشنگترین روز واسه من روزیه که مهمون میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هر گاه میاد، دم سحرگاه میاد، عشق من از راه میاد، عشق من از راه میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هر گاه میاد، دم سحرگاه میاد، عشق من از راه میاد، عشق من از راه میاد. جدایی از در بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، وقت شدی جدایی از در بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، خبر دارم یار میاد.
تازه های جهان دانش.
پستانداران همه در یک برهه سنی مشترک راه رفتن را می‌آموزند. طبق جدیدترین تحقیقات دانشمندان سوئدی، یادگیری راه رفتن همیشه در مقطع خاصی از رشد مغز صورت می‌گیرد که برای همه پستانداران یکسان است. اما هرچه که مغز گونه پستاندار بزرگتر باشد، زمان بیشتری برای رسیدن به این مرحله از رشد نیاز دارد. به همین دلیل مثلا حیوانات سمدار چند ساعت پس از تولد راه می روند و نوزاد انسان به حدود یک سال زمان احتیاج دارد. البته یک عامل دیگر هم نقش کوچکی در زمان یادگیری راه رفتن بازی می کند و آن فرم و اندازه اندام بدن است، اما اهمیت این عامل به اندازه تکامل مغز نیست.
کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چه شومه. چه شومه سنگ میشه، نذاری تنگ بلور بشکنه با این غرور، من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری تنگ بلور بشکنه. کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چه شومه. چشونه من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره دست تو رو شده دیگه راهی نداره قصه من و تو پایانی نداره یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی همین احساسمو بازی چه کردی برای دل من چیزی نذاشتی حسرت عشق تو به دلم گذاشتی
یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی همه یه احساسمو بازی چه کردی برای دل من چیزی نذاشتی حسرت عشق تو به دلم گذاشتی دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره
گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره